ساعت 12 شب در تهران، پایتخت ایران. این صدای رادیو فرداست و شما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. فهیمه خضری هستم. سلام و نیمه شب بر شما خوش. خوشحالم که با ما هستید و همراه با هم با این مجله نیمه شب اولین دقیقه های پنجشنبه 18 فروردین ماه سال 1390، هفتم ماه آوریل از تقویم میلادی رو پشت سر میذاریم. مجله نیمه شب رو با هم کلید میزنیم و اولویت رو هم مثل همیشه میدیم به خبر. رضا جمالی همکارم اینجاست با خبرهای نیمه شب. رضا سلام دوباره و چه خبر از مهمترین خبرها؟
سلام بر تو فهیمه و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان رادیو فردا. خبر تازه این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران به حضور نیروهای عربستانی در بحرین در واقع انتقاد داشتن، اعتراض داشتن. وزیر خارجه مصر هم بدون اینکه از ایران نام ببره از اقدام کشورهای حوزه خلیج فارس برای اعزام نیرو به بحرین حمایت کرده و اینکه ناتو قول همکاری داده که از جان غیر نظامیان در لیبی تا سرحد نهایت حمایت کنه.
بسیار خوب، خبرهای جالبی است با هم میشنویم. رضا جمالی همکارم.
روز چهارشنبه 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور نیروهای نظامی عربستان سعودی را در بحرین محکوم کردند و خواستار خروج فوری آنها از آن کشور شدند. در این بیانیه از ارتش عربستان به عنوان نیروی عاری از فرهنگ و غیرت اسلامی نام برده شده و نمایندگان مجلس ایران از ارتش عربستان خواستند اگر قدرتی دارد آن را بر ضد ارتش اسرائیل به کار گیرد. این نمایندگان ضمن محکوم کردن آنچه حمله به غیر نظامیان در بحرین عنوان شده از دیگر معترضان مسلمان در لیبی، یمن، کویت، عراق، افغانستان و عربستان سعودی حمایت کردند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که شورای همکاری خلیج فارس در آخرین نشست خود ایران را به توطئه چینی بر ضد امنیت ملی خود متهم کرد. وزیر خارجه مصر از مواضع اخیر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال تحولات بحرین حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبیل العربی وزیر خارجه مصر با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است که ثبات و هویت عربی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خط قرمزی است که مصر عبور از آن را بر نمی‌تابد. در بیانیه وزارت خارجه مصر از اقدام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در اعزام نیرو به بحرین برای مقابله با اعتراضات در این کشور حمایت شده و از آن به عنوان اقدامی هماهنگ برای تأمین امنیت بحرین یاد شده است. معاون سخنگوی ناتو اعلام کرد که نخستین اولویت نیروهای ناتو محافظت از جان غیر نظامیان در شهر مصراته است. کارمن رومرو ضمن بیان این مطلب گفت عملیات نظامی علیه عاملان حمله به شهروندان غیر نظامی در لیبی همچنان با جدیت ادامه دارد. این اظهارات پس از آن بیان می شود که عبدالفتاح یوسف رئیس دفتر تشکیلات مخالفان در لیبی نیروهای ناتو را به کوتاهی در جلوگیری از حملات نیروهای حامی قذافی به غیر نظامیان متهم کرد. اما معاون سخنگوی ناتو می گوید برخلاف آنچه که مخالفان در لیبی اعلام کردند، حملات هوایی نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است. نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده 10 احزاب انجام فعالیت سیاسی حزب اعتماد ملی را مشروط به مرزبندی این حزب با دبیر کل خود مهدی کروبی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، حمید رضا فولادگر ضمن بیان این مطلب اضافه کرده که حزب اعتماد ملی میتواند با ارکان جدید از ظرفیت‌های موجود برای شروع فعالیت‌های حزبی استفاده کند. این نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت از او به عنوان یکی از عوامل مؤثر در موضوع فتنه اخیر نام برده و اظهار داشت که به این خاطر شرایط سابق برای ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی قابل تداوم نیست.
خیلی سپاسگزارم همکارم رضا جمالی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که با هم شنیدیم. خب ببینیم این نیمه شب در این مجله نیمه شب چه خبر هست. حزب اعتماد ملی که دبیر کلش مهدی کروبی است از نامزدهای معترض انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران دوباره به صدر خبرها آمده. ادامه ی حیات سیاسی و فعالیت این حزب مشروط شده به مرزبندی اعضای اون با آقای دبیر کل. گزارشی در همین زمینه میشنویم. فخر سادات محتشمی پور فعال سیاسی و چهره شناخته شده جناح اصلاح طلب در ایران برای بار دوم در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده. در این باره گفتگو کردند همکارانم که آماده پخش خواهیم کرد. جمهوری اسلامی ایران باز هم با تحریم‌های تازه‌ای از طرف دولت آلمان روبرو خواهد شد، در این باره هم می‌شنوید. ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از اعضای خانواده میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران در روز مراسم خاکسپاری پدر آقای موسوی. و خانه آزادی بیان راه اندازی شده، نهادی که بر اساس آنچه که در منشور اون آمده غیر انتفاعی است و مستقل و همچنان هم در حال عضوگیری. در این باره هم جزئیات بیشتر رو خواهید شنید. این هست حاصل کار همکاران من در تحریریه رادیو فردا برای مجله نیمه شب. این نیمه شب با ما خواهید موند و این مجله رو با هم دنبال میکنیم. نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده ده احزاب انجام فعالیت سیاسی حزب اعتماد ملی را مشروط به مرزبندی این حزب با دبیر کل خود مهدی کروبی کرده است. حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است اعضای حزب اعتماد ملی می توانند با اعلام مرزبندی با دبیر کل حزب از ظرفیت های موجود برای شروع فعالیت های حزب استفاده کنند. حزب اعتماد ملی به دنبال حمایت از مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سوی دولت تحت فشار قرار گرفت و روزنامه این حزب هم در مرداد ماه سال 1388 توقیف شد. بشنویم گزارش همکارم فرین آسمی رو در همین زمینه. حمیدرضا فولادگر نماینده اصولگرای مجلس گفته اطلاع دارد که دفاتر حزب اعتماد ملی پلمب شده، اما پیشنهاد می‌دهد که اگر اعضای شورای مرکزی یا عادی حزب قصد انجام فعالیت سیاسی دارند، باید مرز خود را با دبیر کل حزب یعنی مهدی کروبی مشخص کنند. او از مهدی کروبی رئیس پیشین دو دوره مجلس و از رهبران مخالفان دولت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در موضوع فتنه اخیر نام برده و اظهار داشته که به این خاطر وضع قبل حزب اعتماد ملی قابل تداوم نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و افراد وابسته به اصولگرایان از اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان فتنه یاد کرده و مهدی کروبی و میرحسین موسوی را سران فتنه معرفی می‌کنند. در همین حال رسول منتجب‌نیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی به سخنان نماینده قوه مقننه در کمیسیون ماده 10 احزاب واکنش نشان داده و به روزنامه روزگار گفته است هر گونه اظهار نظر از جانب حزب اعتماد ملی منوط به برگزاری کنگره و انتخاب اعضای شورای مرکزی است و در شرایط فعلی به رغم اینکه هیچ حکم حکومتی برای فعالیت آنها صادر نشده، اجازه برگزاری کنگره به آنها داده نمی‌شود و به این صورت امکان اعلام نظر وجود ندارد. آقای منتجب‌نیا افسوده حزب اعتماد ملی برای بررسی شروط کمیسیون ماده 10 احزاب باید جلسه‌ای برگزار کند و وزارت کشور باید در مرحله نخست اجازه دهد اعضای حزب اعتماد ملی جلسه برگزار کنند تا بتواند در آن جلسه در مورد پیش شرط‌های جدید وزارت کشور تصمیم بگیرند. با وجود این، روز چهارشنبه محمود عباس‌زاده دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب هم در مورد چگونگی فعالیت حزب اعتماد ملی سخن گفت و از این حزب خواست موضع خود را مشخص کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او از مهدی کروبی به عنوان یک کاندیدای ناکام نام برد و اظهار داشت که بنای کمیسیون ماده 10 احزاب این بوده تا با سعی صدر رفتار آن کاندیدا را به حساب حزب اعتماد ملی نگذارد. آقای عباس‌زاده مشکینی با اشاره به مهدی کروبی و حزب او گفته ما قبلا هم گفته ایم علاقه‌مندی متولیان این حزب موضع خودشان را در قبال برخی رفتارها که خواسته یا ناخواسته ممکن است در افکار عمومی به حساب حزب گذاشته شود مشخص کنند و اگرچه برخی از اعضای این حزب به مناسبت‌های مختلف یا در بعضی از مصاحبه‌ها سعی کردند موضع حزب اعتماد ملی را از موضع فرد یاد شده تفکیک کنند، اما هنوز در این راستا هیچ مطلبی به طور رسمی به کمیسیون ارسال نشده است. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالفان در ایران از زمان برگزاری تجمع‌های اعتراضی در 25 بهمن ماه سال گذشته در حصر خانگی به سر می‌برد و ارتباط او و همسرش فاطمه کروبی با بیرون توسط نیروهای امنیتی قطع شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دستور توقف نقل و انتقالات مالی در زمینه فروش نفت ایران از طریق بانک مرکزی آلمان را صادر کرده. پس از این اتفاق گفته می شود که دولت آلمان حالا در نظر دارد که بانک تجارت ایران و اروپا را در شهر هامبورگ در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا قرار دهد. این بانک بانکی است که در واقع تنها بانکی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان می تواند از طریق آن صادرات خودش را به آلمان و بقیه کشورهای اروپایی انجام بدهد. بشنویم درباره این موضوع از شهرام میریان.
در پی افشای همکاری بانک مرکزی آلمان در پرداخت پول فروش نفت ایران به هند، روز سه‌شنبه این هفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک تصمیم ناگهانی دستور توقف نقل و انتقال این پول به ایران را صادر کرد. پیش از این درآمد ناشی از صدور نفت ایران به هند از سوی بانک مرکزی هند به بوندسبانک و یا بانک مرکزی آلمان حواله و سپس این پول از طریق بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ راهی تهران میشد. اینکه چرا پول فروش نفت ایران به هند مستقیما به ایران پرداخت نمی شود به این خاطر است که زیر فشار آمریکا دولت هند از داشتن رابطه مستقیم مالی با ایران منع شده است. در پی دست دستور توقف پرداخت پول فروش نفت ایران به هند، نسخه آلمانی روزنامه فایننشال تایمز چاپ برلین در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است دولت آلمان در نظر دارد بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ را هم در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد. این بانک مدت هاست که در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد، چرا که دولت آمریکا بانک تجارت ایران و اروپا را متهم کرده است که امور مالی برنامه اتمی ایران را در دست دارد. به این ترتیب اگر بانک تجارت ایران و اروپا در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گیرد، امور صادراتی ایران در اروپا هم دچار اختلال می‌شود، زیرا این مؤسسه مالی در شهر هامبورگ آخرین بانکی است که جمهوری اسلامی ایران تاکنون توانسته از طریق آن به خرید کالای صادراتی خود نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای اروپایی بپردازد. فعالیت بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ مدت هاست که در کانون توجه اتحادیه اروپا و آلمان قرار دارد، ولی تاکنون شواهدی به دست نیامده که این بانک در امور مالی دو برنامه اتمی و موشکی ایران هم دست دارد. در میان اما باید یادآور شد که اکثر سهام این بانک در دست بانک صنعت و معدن ایران است و در کنار آن بانک‌های تجارت، ملت و رفاه هم دیگر سهامداران آنند. از آنجا که دو بانک ملت و رفاه در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران قرار دارد، امکان جای گرفتن بانک تجارت ایران و اروپا هم در این فهرست فراوان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه اخبار مربوط به تحریم‌ها علیه ایران، اما حمید فاضلی سرپرست سازمان فضایی جمهوری اسلامی ایران میگوید ایتالیا به بهانه قطعنامه‌های تحریمی ماهواره مصباح را به ایران تحویل نمی‌دهد. این در حالی است که ایتالیا میگوید مواد مورد استفاده در پروژه‌های ماهواره‌ای هم‌اکنون تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد هستند. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم مهتاب وحیدی راد.
حمید فاضلی سرپرست سازمان فضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت ایتالیا به خاطر تحریم‌ها ماهواره مصباح را به ما بر نمی‌گرداند. آقای فاضلی در این زمینه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت ایران رایزنی‌هایی را جهت پس گرفتن ماهواره با طرف ایتالیایی آغاز کرده است، اما جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نداد. طراحی و ساخت ماهواره مصباح در ایران در سال 1356 آغاز شد، اما با وقوع انقلاب کار ساخت آن متوقف شد تا آنکه در سال 77 جمهوری اسلامی ایران با یک شرکت ایتالیایی قرارداد ساخت آن را امضا کرد. طبق این قرارداد این ماهواره باید در سال 1384 توسط یک موشک روسی به فضا پرتاب می‌شد، اما این پرتاب تا کنون انجام نشده است. سرپرست سازمان فضایی ایران می‌گوید این ماهواره پس از 6 سال هنوز در انتظار پرتاب است و قدرت‌های فضایی را به خلف وعده و کارشکنی برای انجام تعهدات خود متهم می‌کند، در حالی که روسیه می‌گوید تا کنون ماهواره مصباح 1 را برای پرتاب دریافت نکرده است. حمید فاضلی در ادامه گفته است ایران همینک توان پرتاب ماهواره مصباح 1 را دارد و برای پرتاب آن برنامه ریزی هم انجام شده است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد ایتالیا مجوز صادرات مواد مورد استفاده در پروژه‌های ماهواره‌ای را به ایران لغو کرده است، چرا که به گفته این کشور صدور این مواد هم‌اکنون تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد. ایران میگوید ماهواره مصباح 1 که 6 سال پیش توسط شرکت ایتالیایی ساخته شده کاربرد مخابراتی دارد و میتواند برای انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر به کار رود. بر پایه خبرها جمهوری اسلامی ایران کار ساخت ماهواره‌ای بر اساس طرح مصباح 1 را آغاز کرده و مقام‌های ایرانی امیدوارند که این ماهواره را در سال جاری به فضا پرتاب کنند. چندی است که ایران ورود به عرصه فضا را در اولویت‌های علمی خود قرار داده و اعلام کرده است که قصد دارد تا یک سال آینده چند ماهواره نظارتی و ارتباطی به فضا پرتاب کند. برنامه فضایی ایران باعث نگرانی‌هایی در غرب شده و کشورهای غربی می‌گویند این برنامه ممکن است در آینده در خدمت برنامه موشکی بالستیک قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره وجود اهداف نظامی در برنامه‌های فضایی و هسته‌ای خود را رد کرده است.
فخرالسادات محتشمی پور عضو جبهه مشارکت برای دومین بار در طول مدت بازداشت خود در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. نزدیکان خانم محتشمی پور اعلام کردند که او در اعتراض به شرایط نگهداری مصطفی تاج‌زاده همسرش که او هم در زندان هست اقدام به این کار کرده. علی طباطبایی داماد خانم محتشمی پور در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد به شرایط نگهداری خانم محتشمی پور در زندان اوین پرداخته که با هم می‌شنویم.
چون کماکان در همون بند دو الف سپاه هستن، در انفرادی نگهداری میشن و از روز دوشنبه دو روز پیش اعتصاب قضاشون هست سر گرفتن.
آقای طباطبایی، دلیل اعتصاب قضای خانم محتشمی پور چی هست؟
همون خواسته های قبلی ایشونه. ایشون خواستار این هستن که کمترین حقوقی که بالاخره قائل هستن برای زندانیان سیاسی در حق همسرشون ادا بشه و ایشون به بند عمومی برگردن، حق تلفن ملاقات براشون برقرار بشه و اجازه بدن که نیازهای اولیه پزشکی که ایشون دارن مثل MRI کردن و رسیدگی پزشکی براشون انجام بشه.
اینطور که در خبرها اومده بود چند روز پیش خانم محتشمی پور به دلیل وضعیت خاص بعد از اعتصاب قضاشون به بهداری زندان منتقل شدن. وضعیت جسمانی ایشون الان چطور هستش؟ آیا خود خانم محتشمی پور حق استفاده از تلفن و ملاقات حضوری با خانواده‌شون رو دارن؟
تماس تلفنی نداشتن، یه ملاقات هم همون روزای اوایل عید داشتن با دخترشون، ولی بعد از اون دیگه خبری نداریم، که همونجا هم اعلام کرده بودن که به خاطر اعتصاب قضا حالشون به هم خورده بوده و زیر سرون رفته بودن.
مدت هاست که از بازداشت خانم محتشمی پور میگذره، آیا تا به حال اتهامی به ایشون تفهیم شده؟
حقیقتش تا به حال چیزی به صورت رسمی منتشر نشده که اتهام ایشون باشه. همون چند روز اولی که دستگیر شده بودن، خب رسانه‌هایی که معمولاً کار کیفرخواست نویسی رو همیشه بر عهده دارن شروع کردن یک سری مطالبی رو مطرح کردن در از لابلهای نوشته های خانم محتشمی پور و گفتن اینها اتهامات ایشون هستن، مثلا چرا ایشون گفته که در کشور کودتا اتفاق افتاده یا چرا گفته که زندان‌های ما از زندان‌های زمان شاه بدتر هستن و از این قبیل چیزها. ولی چندین جا هم گفته شده بود که خانم محتشمی پور باید جواب نوشته هاشو پس بده و وقتی پیگیری میکردیم میگفتن که به این دلیل در زندانه. سری آخر توی این ملاقاتی که همین یه سال جدید داشتن با دخترشون گفته بودن که روند بازجویی جوری هست که بازجوها دنبال پیدا کردن مطلبی علیه همسرشون هستن، برای علیه آقای تاج‌زاده، و گویا این دستگیری ایشون و همه این دستان باز در ادامه همین فشار بردن به آقای تاج‌زاده هستش.
از آقای تاج‌زاده چه خبر؟ خبر جدیدی از ایشون دارید؟
از آقای تاج‌زاده هیچ خبری نداریم. ایشون خودشون هم در آخرین ملاقات خواستن که هیچ پیگیری نکنیم از وضعیتشون، به خاطر اینکه گفتن اصلا تماسی نداشته باشین، همونجور که من خودم دیگه هیچ خواسته‌ای قرار نیست داشته باشم از اینها. و کماکانشون هم در روزه اعتراضی به سر میبرن و در همون قرنطینه هستن.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با علی طباطبایی داماد فخرالسادات محتشمی پور که شنیدید. اما علی شکوری راد عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی هم در وبلاگ شخصی خود از ضرب و شتم و بازداشت موقت داماد میرحسین موسوی گفته در مراسم تشییع جنازه پدر آقای میرحسین موسوی. شرح بیشتر درباره آنچه که آقای شکوری راد در وبلاگ خودش نوشته در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
مشت محکمی بر گوشه چشم چپش فرود آمد و عینکش را روی صورتش خورد کرد و بلافاصله مشت دیگری به چشم راستش. علی شکوری راد با این جملات روایت خود را از ضرب و شتم داماد میر حسین موسوی در مراسم تشییع جنازه میر اسماعیل موسوی آغاز کرده است. به نوشته آقای شکوری راد، در روز تشییع جنازه پدر میر حسین موسوی چند نفر از ماموران امنیتی که لباس شخصی بر تن داشتند، جواد سلیمی داماد آقای موسوی را که قصد دفاع از یک زن بازداشت شده از سوی لباس شخصی ها را داشته، مقابل چشم تشییع کنندگان به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کردند. علی شکوری راد که به گفته خودش از 15 سال پیش آقای سلیمی را که استاد دانشگاه، دانش آموخته طب و عضو تیم پیوند کبد و همکار او در بیمارستان است میشناسد، در وبلاگ خود نوشته که دلیل ضرب و شتم آقای سلیمی اعتراض او به مردی بوده که زنی را که فریاد یا حسین سر داده بوده کشان کشان میبرده و گاهی ضربه ای نیز بر او وارد میکرده است. آقای شکوری راد افزوده است که ماموران امنیتی علاوه بر جواد سلیمی، چند تن دیگر از نواده ها و همچنین داماد میر اسماعیل موسوی را نیز که برای وساطت به میان آمده بودند بازداشت کرده و با خود بردند. این عضو ارشد جبهه مشارکت نوشته است که روز 14 فروردین جواد سلیمی را در بیمارستان محل کارشان دیده است و آقای سلیمی به وی شرح داده است که پس از بازداشت مورد بازجویی قرار گرفته است. به گزارش وبسایت کلمه، سه برادر جواد سلیمی در دوران جنگ ایران و عراق کشته شدند که دو تن از آنها از فرماندهان دوران جنگ بودند. به نوشته همین وبسایت، در همان روز تشییع جنازه و خاکسپاری پدر میرحسین موسوی، خود آقای شکوری راد نیز در بهشت زهرا چند ساعتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. او پیش از این نیز دو بار دیگر به مدت چند هفته بازداشت شده بود. وبسایت کلمه پیشتر گزارش کرده بود که ماموران امنیتی از برگزاری مراسم تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی در 11 فروردین ماه جلوگیری کرده و دست کم 7 نفر از حاضران را بازداشت کرده بودند. پدر میرحسین موسوی 10 فروردین در منزل خود در تهران و در حالی که بیش از 45 روز از حصر و بازداشت خانگی آقای موسوی و زهرا رهنورد می‌گذشت، به دلیل کهولت سن از دنیا رفت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بله، با ما همراه هستید و 22 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران. روز 15 فروردین ماه پیشنویس منشور خانه آزادی بیان بر روی سایت‌های اینترنتی منتشر شد. بر اساس این منشور، خانه آزادی بیان نهادی است آزاد، مستقل و غیر انتفاعی و باور به بیانیه جهانی حقوق بشر متن 134 نویسنده و منشور کانون نویسندگان ایران شکل گرفته و همچنان آماده عضوگیری از اهالی فرهنگ از جمله نویسندگان، نقاشان و دست‌اندرکاران سینما و تئاتر است. تا کنون تعدادی از نویسنده‌ها و هنرمندها هم به این نهاد پیوستند که یکی از آنها عباس معروفی است، نویسنده ایرانی ساکن برلین. گفتگوی آقای معروفی رو بشنویم با همکارم هانا کاویانی.
اول که ما که داریم می‌نویسیم، سال هاست هم دیگر رو میشناسیم و به خصوص اعضای کانون نویسندگان ایران، همیشه برای ماندن، برای نوشتن، برای آزادی بیان، برای اون حقوق اولیه انسان ها همیشه داشتیم کار میکردیم و خب این گره خورده با زندگی نوشتاری ما. یعنی یه عمر مثلا 35 سال من دارم می نویسم و توی این 35 سال همش همین چیزها بوده، ولی متاسفانه انقدر فضا سنگینه که ناچاریم بارهای دیگه ای رو هم حمل کنیم و یکی از این بارها بارهایی است که مثلا باید احزاب سیاسی حمل کنن که متاسفانه تو کشور ما احزاب سیاسی مثلا تحزب وجود نداره.
آقای معروفی، این گروه فقط از افراد فرهنگی نام برده شده که نویسنده ها، هنرمندان، از اهالی سینما و تئاتر، فقط افرادی هستند که خارج از ایران زندگی می کنند یا اینکه از افراد داخل این ایران هم عضوگیری می شه؟
نه، به هر حال یه متن منشور، یعنی چیز خاصی نیست، نه تاجی به سر کسی میذارن، نه امکاناتی در اختیار کسی با این منشور گذاشته میشه، فقط کسایی هستند که میتونن این نامه رو امضا کنن، این منشور رو امضا کنن. اونایی که توی ایران هستن ممکنه نتونن امضا کنن، یعنی شرایطی باشه که اونا با امضا کردنش زندگیشون یا آزادیشون به خطر بیفته. ولی به هر حال این برای همه کسانی است که می‌نویسند و این منشور رو قبول دارن. در واقع اینا همون منشور یه نوع منشور کانون نویسندگان رو شما نگاه کنید، متن ما نویسنده ایم رو نگاه کنید، اینا همش همون تکرار همون حرفاست، با زبان دیگری به شکل دیگری بیان میشه.
خب دلیل این تکرار چی هستش؟ مگر نمیشد مثلا یک چیزی در قالب کانون نویسندگان یا کانون نویسندگان در تبعید در قالب همون گروه ها این به فعالیت ادامه داده بشه و گروه جدیدی دوباره شکل نگیره؟
نه، متاسفانه کانون نویسندگان در تبعید به نقطه ای رسید که بسیاری از اعضایش استعفا کردن. و خب این هم هست، منشور کانون نویسندگان هم وجود داره، اون چیزیست که سر لوحه زندگی ماست، مثل مثلا آرتیکل های حقوق بشر. ولی خب منشور کانون نویسندگان رو به هر حال همون رو به زبان دیگری باید مطرح کرد. در واقع یه نوع طرح موضوع کردنه.
این خانه آزادی بیان که خودش رو در منشور به عنوان نهادی آزاد و مستقل و غیر انتفاعی معرفی کرده، اگر که بخواید مشخصا بگید که این نهاد چه کاری رو خواهد کرد؟
لاش برای آزادی بیان، مبارزه علیه سانسور و این وضع وحشتناکی که الان به وجود اومده، این که تو کشور من بیش از 5000 کتاب در محاق قرار داره و ناشرها رو دارن صدا میکنن و میگن دیگه کتاب منتشر نکنی. ببینید، یک چیزی رو من اعتقاد دارم، شاید یک جمله بشه گفت، فاشیست ها با بمب میزنن، صاف میکنن و میسازن. ما نه بمب داریم، نه اهل صاف کردنیم، نه اون امکانات رو داریم، نه مثلا قبول داریم. ما فقط درخت میکاریم و درخت رو هم دونه دونه و با دست میکاریم.
حالا در این قسمت از مجله نیمه شب فرصت کوتاهی هم هست تا با هم تعدادی از پیام‌هایی رو که شما همراهان رادیو فردا تماس گرفتید و برای ما گذاشتید همکارانم آماده پخش کردن با هم بشنویم.
اگر حکومت آقای خامنه درز و مرز نداشت، باید پدر بزرگوار آقای موسوی جزء چهره‌های ماندگار ایران باشد. میگویند مرحوم میرسید اسماعیل موسوی فامیل آقای خامنه بود، است فامیل باشد. آقای خامنه ای برادران خود، یعنی سید هادی خامنه ای و سید محمد خامنه ای، با آنها چه کار کرد؟ آنها را از صحنه خارج کرد. برابر این فامیل برایشان مهم نیست، ریاست و ولایت متحده سری برایشان مهم است. و سلام.
رژیم جمهوری اسلامی با همه اقتدار و توانایی که ابراز میکنه اجازه نداد یه مراسم تشییع یک پیرمرد 100 ساله برگزار بشه. ببینین از چه چیزایی که نمیترسن، یعنی قدرت مردم رو درک کرده و از حضور مردم تو هر شرایطی ناراحتی دارن.
میخواستم بگم چرا رادیو و تلویزیون و اخبار کشور ما ایران چرا هیچ چیزی از مردم سوریه در مورد ناآرامی هاشون پخش نمی کنه، در مورد بحرین اینقدر پخش می کنه.
ای کاش این آقای ابراهیم یزدی توی سن 80 سالگی اونقدر شجاعت داشت که بعد از این همه اشتباهاتی که انجام داده اقلا توی این سن یه مقدار دفاع میکرد، گذشته در واقع سیاه خودشو یه مقداری میتونست جبران بکنه.
بابا باز این احمدی نژاد شروع کرده مردم دنیا را نصیحت بکنه، تو رو خدا خجالت آور نیست؟ اولا میگفت که اگر جرأت داریم به لیبی حمله بکنین، عواقب خیلی بدی خواهد داشت، ما اجازه نمیدهیم، که دیدیم چی شد. آقای احمدی نژاد گوش میکنی؟ بعد گفتی جریان بحرین، آقا نیرو نفرستین، اگر هر کس نیرو بفرسته ما ساکت نمیشینیم. کاری که نتونستی انجام بدی همش بلوک میگی. الان هم اومدی ما دوستیم با تمام کشورهای منطقه دوستیم، دروغ میگی.
آقای سفیر خامنه ای و احمدی نژاد، آقا شما که در سوریه هستی، آقا این حرفا چی میزنین؟ کسانی که در سوریه اومدن بیرون و شعار آزادی خواهی داشتن، یعنی خارجی بودن، یعنی در ایران الان 50 میلیون، دقیقا میتونم بگم 60 میلیون مخالف این رژیم جمهوری اسلامی هستن، یعنی همه خارجی بودن. آقا دروغ دا کی؟ خجالت نمیکشی شما؟ من نمیدونم چه کسانی شما را سفیر انتخاب میکنم میفرستن کشورهای دیگه که بیان بیرون بگن خارجی ها در آقا عربی شعار میدادن، میگفتن نه حزب الله نه ایران، انگلیسی که شعار نمیدادن یا ترکی که شعار نمیدادن. قربان، عرض دیگه ای ندارم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 هست در تهران پایتخت ایران و این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. شما شنونده فارسی زبان از ایران و هر کجای دیگر جهان که با ما هستید، از این که با ما هستید خوشحالیم. این مجله رو ادامه میدیم. الان وارد نیمه دوم مجله شدیم و پیش از هر چیز میپردازیم دوباره به خبرها، آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا با همکارم کیان معنوی که بازگشته به استودیوی خبر.
با درود فراوان. معاون سخنگوی ناتو اعلام کرد که نخستین اولویت نیروهای ناتو محافظت از جان غیر نظامیان در شهر مصرانه است. کارمن رومرو ضمن بیان این مطلب گفت عملیات نظامی علیه عاملان حمله به شهروندان غیر نظامی در لیبی همچنان با جدیت ادامه دارد. وزیر خارجه مصر از مواضع اخیر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال تحولات بحرین حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبیل العربی وزیر خارجه مصر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که ثبات و هویت عربی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خط قرمزی است که مصر عبور از آن را بر نمی‌تابد. در بیانیه وزیر خارجه مصر از اقدام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در اعزام نیرو به بحرین برای مقابله با اعتراض‌ها در این کشور حمایت شده و از آن به عنوان اقدامی هماهنگ برای تأمین امنیت بحرین یاد شده است. این بیانیه پس از آن منتشر شده است که وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست اخیر خود یک بار دیگر جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی بحرین و کویت متهم کردند. ایران هر گونه دخالت در امور کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را رد کرده است. روز چهارشنبه 200 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور نیروهای نظامی عربستان سعودی را در بحرین محکوم کردند و خواستار خروج فوری آنها شدند. در این بیانیه از ارتش عربستان به عنوان نیروی عاری از فرهنگ و غیرت اسلامی نام برده شده. نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده 10 احزاب، انجمن فعالیت سیاسی حزب اعتماد ملی را مشروط بر مرزبندی این حزب با دبیرکل خود مهدی کروبی دانست. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا فولادگر ضمن بیان این مطلب اضافه کرده است که حزب اعتماد ملی میتواند با ارکانی جدید از ظرفیت‌های موجود برای شروع فعالیت‌های حزبی استفاده کند. دادگاه عالی بریتانیا تاریخ دادگاه تجدید نظر در استبداد جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس به سوئد را مشخص کرد. قاضی دادگاه عالی بریتانیا روز 12 جولای سال جاری میلادی برابر با 21 تیر ماه را برای استیناف این پرونده تعیین کرده است. شرکت توکیو الکتریک میگوید موفق شده است جلوی نشت آب‌های آلوده به مواد اتمی از نیروگاه فوکوشیما به اقیانوس آرام را بگیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، شرکت توکیو الکتریک مسئول عملیات نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما روز سه‌شنبه اعلام کرد که توانسته است با تزریق سیلیکات سدیم در خاک اطراف نیروگاه جلوی ورود مواد اتمی بیشتر به اقیانوس آرام را بگیرد. و اینکه نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار است روز چهارشنبه با رهبران اپوزیسیون یمن دیدار و گفتگو کنند. هدف از این دیدار متقاعد ساختن رهبران اپوزیسیون یمن برای شرکت در مذاکرات با علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور بود. دو روز پیش شورای همکاری خلیج فارس از رئیس جمهوری یمن و اپوزیسیون آن کشور دعوت کرده بود که نمایندگانشان را برای گفتگو درباره راه‌های برون شد از بحران سیاسی کنونی به عربستان سعودی بفرستند.
سپاسگزارم کیان معنوی همکارم و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. اما ببینیم که در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا چه خبر است. در امریکا بحث بودجه 3.7 تریلیون دلاری ماجراساز شده. با هم به گزارشی در این زمینه گوش خواهید داد. اعتراض‌های بی‌سابقه مردمی همچنان در سوریه ادامه داره و مسئولان و مقام‌های سوریه راهکارهایی برای راضی نگاه داشتن مردم می‌جویند. رایزنی‌ها میان روسیه و ناتو همچنان درباره سیستم دفاع ضد موشکی اروپا ادامه داره و اما هنوز طرفین با هم به توافق نهایی نرسیدند. در همین زمینه هم گزارش خواهید شنید. امریکا همچنان نگران هست از گسترش نفوذ ایران و حضور ایران در امریکای لاتین. همه اینها و بیش از اینها آنچه هست که همکارانم آماده کردند برای این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا که اگر با ما همراهی کنید شریک آن خواهید شد. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا هنوز بر سر بودجه 3.7 تریلیون دلاری این کشور به توافق نرسیدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده است که نرسیدن به موقع بودجه باعث توقف فعالیت دولت فدرال خواهد شد و ضربه شدیدی به اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد. همکارم حسین آریان به همین موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
باراک اوباما و قانون‌گذاران جمهوری‌خواه کنگره آمریکا روز سه‌شنبه 16 فروردین نتوانستند بر سر تأمین بودجه دولت فدرال به توافق برسند. جمهوری خواهان و دموکرات های کنگره توافق کردند که 33 میلیارد دلار از بودجه پیشنهادی دولت فدرال بکاهند، ولی رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان جان بینر خواهان کاهش بیشتر بودجه است. یکی از موارد اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان هزینه‌های دفاعی است. جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا خواهان آنند که 8 میلیارد دلار به بودجه دفاعی افزوده شود، ولی دموکرات‌ها سعی دارند که 1 میلیارد دلار از بودجه دفاعی پنتاگون بکاهند و با متوقف کردن برخی از کارهای ساختمانی وزارت دفاع 840 میلیون دلار صرفه‌جویی کنند. باراک اوباما در تلاشی برای جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های دولت فدرال روز سه‌شنبه 16 فروردین با رؤسای مجلس نمایندگان و سنا دیدار کرد، اما ظاهراً این ملاقات موفقیت خاصی در پی نداشت. کاخ سفید و کنگره آمریکا تنها تا روز جمعه این هفته وقت دارند که در باره بودجه به توافق برسند. در غیر این صورت دولت فدرال آمریکا با 4,400,000 حقوق بگیر قادر نخواهد بود بخشی از دستمزدها را بپردازد و خدمات عمومی با مشکل مواجه خواهد شد. پیشتر دولت فدرال آمریکا با ارسال بخشنامه‌هایی از سازمان‌ها و ادارات تحت نظر خود خواسته است خود را برای کاهش فعالیت‌های دولت فدرال آماده کند. اگر دولت اوباما نتواند با کنگره آمریکا بر سر بودجه به توافق دست یابد، پس از 15 سال بار دیگر فعالیت‌های دولت فدرال متوقف خواهد شد. از 16 دسامبر سال 1995 تا 6 ژانویه 1996 حدود 3 هفته که دولت فدرال آمریکا از نبود بودجه فعالیت‌های خود را متوقف کرد، پارک‌های ملی و موزه‌ها در این کشور تعطیل شدند و صدها هزار تن از کارکنان دولت فدرال بیکار شدند. با این حال شماری از سازمان‌ها و مؤسساتی که خدمات ضروری ارائه می‌دادند به فعالیت خود ادامه دادند.
گزارش همکارم حسین آریان بود که شنیدید. اما در سوریه مقام‌های سوریه که با اعتراض‌های بی‌سابقه مردمی روبرو هستند، چهارشنبه تصمیم‌هایی را اعلام کردند که به نظر می‌رسد بیشتر برای راضی نگاه داشتن اکثریت سنی مذهب این کشور باشد. از جمله این تصمیم‌ها پایان ممنوعیت تدریس معلم‌های زنی است که نقاب بر چهره می‌گذارند. پیش از این تدریس این گروه از معلمان در مدارس سوریه ممنوع بود. ایلیا جزائری و گزارشی در همین زمینه.
یک روز مانده به سالگرد تأسیس حزب بعث، روزی که احتمال می‌رود شهرهای سوریه شاهد از سرگیری تظاهرات اعتراض‌آمیز باشد، مقام‌های این کشور تدریس معلم‌های زن که نقاب به چهره می‌گذارند را در مدارس بلامانع اعلام کردند. همچنین دستور بسته شدن کازینوی دمشق صادر شد. ماه گذشته اعتراضهایی که خواستار دموکراسی و آزادی است در شهرهای مختلف سوریه به ویژه شهر جنوبی درعا که اکثریت ساکنان آن سنی مذهب هستند آغاز شد. پس از آن این اعتراضها به شهرهای دیگر از جمله لازقیه که پیروان مذاهب مختلف در آن ساکن هستند کشیده شد. تصمیم‌های گرفته شده در روز چهارشنبه تلاشی برای راضی کردن اکثریت سنی مذهب سوریه به شمار می‌آید، کشوری که در آن اقلیت علوی یکی از شاخه‌های مذهب تشیع حکومت می‌کند. مقام‌های سوریه سعی کردند اعتراض‌ها را تلاشی برای راه‌اندازی فتنه مذهبی معرفی کنند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا به نقل از سرپرست وزارت آموزش و پرورش این کشور اعلام کرده معلمان زنی که نقاب بر چهره می‌گذارند اجازه بازگشت به شغل خود را دارند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه سال گذشته نقاب را در اماکن عمومی و دولتی ممنوع اعلام کرده بود. اعتقاد حاکمیان شیعیان و علویان سوریه ریشه حجاب را در مذهب تسنن و سنتی عثمانی می‌داند. روزنامه دولتی تشرین سوریه نیز چهارشنبه از بسته شدن تنها کازینو در این کشور تا زمان وضع قوانینی که مانع از سوء استفاده در آن می شود خبر داد. این تصمیم ها در حالی اعلام می شود که معترضان مردم را دعوت به تظاهرات در روز پنجشنبه سالگرد تأسیس حزب بعث در مقابل ساختمان های این حزب در سراسر سوریه کرده اند. حزب بعث که سکولار به شمار می آید از 48 سال پیش بر سوریه حاکم است. همچنین احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه چهارشنبه در دمشق با بشار اسد دیدار و او را دعوت به تسریع در پیاده کردن اصلاحات اعلام شده کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
آخرین دور رایزنی ها میان روسیه و ناتو درباره سیستم دفاع ضد موشکی اروپا در حالی اختلاف های طرفین مذاکره رو نمایان ساخته که قرار هست تا دو ماه دیگر این دو طرح نهایی مشارکت در این زمینه رو ارائه دهند. در حال حاضر یکی از موارد اصلی اختلاف دیدگاه های متفاوت مسکو و واشنگتن هست درباره منشأ تهدیدهای احتمالی موشکی. غرب همچنان تاکید دارد که ایران تهدید اصلی است، در حالی که مسکو نگران این هست که هدف واقعی سامانه‌های ضد موشکی ناتو موشک‌های روسیه باشد. آنا رایسکایا همکار رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه که با هم می‌شنویم.
دور جدید رایزنی های نمایندگان مسکو و واشنگتن پیرامون مشارکت روسیه ناتو برای ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی اروپا بی نتیجه ماند. نماینده دستگاه دیپلماسی روسیه که نامش فاش نشده به رسانه ها گفت که وضعیت پیچیده است و طرفین عملا به بن‌بست رسیدند. به گفته این منبع آشنا به روند مذاکرات، روسیه اصرار دارد از ناتو درباره عدم هدفگیری سامانه های ضد موشکی اروپا علیه توانایی راهبردی روسیه ضمانت های حقوقی دریافت کند. برای اینکه روسیه و ناتو پیرامون سیستم دفاع ضد موشکی اروپا تصمیم گیری کنند، فرصت زیادی باقی نمانده است. اوایل جوان در بروکسل، وزرای دفاع 28 کشور عضو ناتو قرار است به همتای روس خود طرح نهایی این سیستم را مورد بررسی قرار دهند. اما در حال حاضر، روسیه و غرب حتی پیرامون این که آیا اروپا واقعا نیازمند چنین سیستمی هست یا نه و تهدید ناشی از سوی چه کسی است به توافق نرسیدند. واشنگتن میگوید سیستم جدید باید از اروپا در مقابل تهدیدهای احتمالی موشکی ایران دفاع کند، اما مسکو این استدلال را بهانه بیش نمیداند. ویکتور لیتوفکین از صاحب نظران به نام نظامی روسیه ایران را تهدیدی برای اروپا نمیداند.
نیت таких систем межконтинентальных ракет, которые могут угрожать европейским странам.
Но موشک‌های میان‌قاره‌ای که بتوانند اروپا را تهدید کنند وجود ندارد. مساحت ایران به این کشور اجازه آزمایش موشک با برد حد اکثر 2000 کیلومتر را می‌دهد. آزمایش موشکی با برد بلندتر از دید دیگران پنهان نخواهد ماند، به خصوص که هر موشک با آزمایش‌های متعدد نیاز دارد. ماهواره‌ها و ناوهای نظامی مدام چنین آزمایش‌هایی را زیر نظر دارند و هیچ کس از این گونه موشک‌های ایرانی خبر نداده است. اما روسیه اگر شریک تمام عیار ناتو در سیستم دفاع ضد موشکی شود، وانمود خواهد کرد که این بهانه را جدی گرفته است، زیرا با منافع راهبردی ما سازگاری دارد. ما می‌توانیم و باید در زمینه دفاع ضد موشکی با آمریکا همکاری کنیم.
در تازه‌ترین اظهارات خود، دمیتری راگوزین نماینده روسیه در ناتو گفت که مسکو تهدید هسته‌ای ایران را واقعی نمی‌داند و بر آن است که اروپا در حال تقصیرها را بر عهده ایران می‌اندازد که باید نسبت به تهدیدهای واقعی هوشیار باشد. اما به طرز عجیبی در مناسبات روسیه و آمریکا مسئله هسته‌ای ایران به سیستم دفاع ضد موشکی اروپا به هم گره خورده، تحدی که بسیاری از تحلیلگران معتقدند راه‌اندازی مجدد روابط میان روسیه و آمریکا و همگرایی بیشتر مسکو با واشنگتن در قبال تهران از زمانی آغاز شد که آمریکا از استقرار سپر دفاع ضد موشکی خود در اروپا انصراف داد و آینده این مناسبات نیز تندزه زیادی به همین موضوع ارتباط خواهد داشت. آن رایسکای رادیو فردا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
روز دوشنبه هیئتی به ریاست آدمیرال جاناتان وستبروک رئیس فرماندهی نیروی دریایی ناتو در جنوب در مورد همکاری‌های نزدیک و انجام رزمایش‌های مشترک دریایی با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در کویت به گفتگو پرداختند. در پی حرکت‌های اعتراض‌آمیز و اصلاح طلبانه در خاورمیانه، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تلاش می‌کنند در امور منطقه نقش فعال‌تری ایفا کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در همین زمینه گزارشی دارد که چکیده آن را کیان معنوی همکارم آماده کرده و با هم می‌شنویم.
در حالی که کویت روز دوشنبه میزبان نمایندگان ارشد ناتو پیمان آتلانتیک شمالی بود و شرکت کنندگان تلاش کردند راه‌های نزدیکتر کردن روابط و مانورهای احتمالی مشترک بین ناتو و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را بررسی کنند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در تهران کشورهای عرب متحد آمریکا در حاشیه خلیج فارس را برای اینکه ایران را به عنوان تهدیدی در منطقه تلقی کردند مورد ملامت قرار داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد چنین واکنش هایی در صحنه سیاسی منطقه هرچه بیشتر تنش های آشکار نشأت گرفته از اهداف سیاسی ایران در منطقه و نزدیکتر شدن کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به غرب را برجسته می کند. با این وجود سریع‌ترین برداشتی که از وضعیت موجود میتوان داشت این است که تحولات جاری در خاورمیانه رهبران کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را در مورد وضعیتشان به فکر انداخته و آنها را به مشارکت هرچه بیشتر در امور منطقه ترغیب کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، کارشناسان بر این باورند که اکنون همبستگی و اعتماد روبه رشد کشورهای عرب خلیج فارس حول اهمیت مقابله با سیاست‌های ایران ممکن است به تغییر جهت سیاسی منجر شود که بر مبنای آن کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در رویارویی با سیاست‌های ایران هرچه بیشتر به جبهه آمریکا بپیوندند. میشل القرقاوی تحلیلگر روابط حوزه خلیج فارس در دبی به خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید اکنون کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دیگر نمیخواهند ناظران منفعلی باشند، بلکه خواهان آنند که در مسائل روز منطقه مشارکت فعالانه داشته باشند. روز یکشنبه شورای همکاری شش کشور عرب حوزه خلیج فارس در نشست خود اعلام کردند که از دخالت‌های ایران در امور کشورهایشان عمیقاً نگرانند. رهبران کویت ادعا کردند که یک حلقه جاسوسی در ارتباط با ایران را متلاشی کردند. مقامات عربستان سعودی ابراز نگرانی کردند که ایران اقلیت شیعه آن کشور را تحریک می‌کند. نیروهای کمکی عربستان سعودی ماه گذشته برای مقابله با اعتراضات گروه‌های شیعه وارد بحرین شدند. از سوی دیگر در مقابل ایران نیز حضور سربازان عربستان سعودی در بحرین را محکوم کرد و این اقدام را اشغال نظامی بحرین نامید. خبرگزاری اسوسییتد پرس سپس به گفته‌های ژان فرانسوا سزنک کارشناس امور خلیج فارس از دانشگاه جورجتان در واشنگتن می‌پردازد و می‌نویسد دخالت نظامی عربستان در بحرین دارای اهدافی دوگانه بود: اول اینکه رژیم سنی بحرین را در مقابله با بحران پیش رو یاری کند و دوم یک نمایش قدرت آشکار برای ایران. خبرگزاری اسوسییتد پرس سپس از قول خبرگزاری فارس به سخنان روز چهارشنبه حسین ابراهیمی قائم مقام کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تهران می‌پردازد و از قول او می‌گوید حکومت‌های عرب حوزه خلیج فارس با استفاده از ایران به عنوان یک سپر قصد پنهان کردن کاستی‌های خود را دارند. تئودور کاراسیک کارشناس منطقه خلیج فارس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت بروز بحران‌ها در سراسر خاورمیانه سیاست کشورهای عرب خلیج فارس را 180 درجه تغییر داده است. به گفته او رهبران عرب حوزه خلیج فارس اکنون احساس خطر می کنند و با شرایط و جو تازه امنیتی روبرو هستند و در نتیجه اتخاذ سیاستی سخت‌تر در قبال ایران از سوی آنها طبیعی به نظر می رسد.
کیان معنوی بود که گزارش می داد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما روز سه‌شنبه یک مقام ارشد نظامی آمریکا با ابراز نگرانی از افزایش حضور ایران در آمریکای لاتین گفته است که واشنگتن فعالیت‌های ایران در منطقه را به دقت زیر نظر دارد. او همچنین از نظارت دقیق آمریکا بر روابط میان ایران و ونزوئلا خبر داده است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
ایالات متحده همچنان نگران روابط روبه گسترش جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه آمریکای لاتین به ویژه ونزوئلا است. تازه‌ترین نمونه در این باره اظهارات ژنرال داگلاس فریزر مسئول فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا است که روز سه‌شنبه در نشست کمیته خدمات نیروهای مسلح کنگره آمریکا گفت که ایران طی مدت 5 سال تعداد سفارتخانه‌هایش در آمریکای لاتین را تقریباً دو برابر کرده و روابطش را فراتر از ونزوئلا گسترش داده است. وی گفت ایران در حال ساخت مراکز فرهنگی در 17 کشور منطقه است و میزبان سران بولیوی، گویان و ونزوئلا بوده است. او به اعضای کمیته خدمات نیروهای مسلح گفت ایران به گسترش روابط منطقه‌ای ادامه می‌دهد تا تأثیرات تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش را کاهش دهد. ژنرال فریزر گفت در طی 12 سالی که از ریاست جمهوری هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا می‌گذرد حداقل 10 سفر بین رهبران دو کشور انجام شده است. او افزود روابط دو کشور بیشتر دیپلماتیک و تجاری است، اما نکات مبهم زیادی در مناسبات آنها همچنان وجود دارد. وی با اشاره به پروازهای هفتگی بین ایران و ونزوئلا و لغو روادید ورود به این کشور و همچنین بولیوی و نیکاراگوئه گفت که نگرانی اصلی این است که معلوم نیست در این میان چه سفرهای انجام می شود. ژنرال فریزر گفت مدرکی درباره فعالیت‌های سازمان‌های مورد حمایت ایران نظیر حزب الله در این منطقه وجود ندارد، اما آمریکا همچنان مظنون است و همه چیز را زیر نظر دارد. پیشتر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بود اگر ونزوئلا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بشکند، اقدام‌های علیه آن کشور در نظر گرفته خواهد شد. او در این حال گفته بود که کشورش هنوز هیچ مدرکی حاکی از اینکه دولت هوگو چاوز تحریم‌ها را نقض کرده باشد در دست ندارد.
همکارم بابک غفوری آذر بود و گزارشی که شنیدید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com
کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران سازمانی است که از 10 ماه پیش فعالیت خود را شروع کرده و از فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف تشکیل شده است. هدف این سازمان اینطور که خودش اعلام کرده، برقراری اتحاد بین فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف و تلاش برای برقراری دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد در ایران است. شماری از اعضای این کنگره روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در محله پارلمان پاریس این سازمان را معرفی کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با رضا پیرزاده از اعضای شورای مرکزی این کنگره درباره هدف تشکیل این سازمان پرسیده.
کنگره دموکراسی خان سبز ایران یک اتحادی است بین فعالین سیاسی که از گرایش‌های متفاوتی هستند، جمهوری خواه هستند، جمهوری خواه سکولار، اصلاح طلب، مشروطه خواه، جبهه ملی و غیره. و هدف اصلی این کنگره رسیدن به یک شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران هستش.
شما فکر میکنید که این هدف تا چه حد دستیافتنی هست؟
ما اعتقاد داریم که اگر کل نیروهای سیاسی که اعتقاد دارن به یک گذار به سوی دموکراسی سکولار و همدیگه بتونند اتحاد بکنند و به یک اتحاد وسیع برسیم، یک آلترناتیو جدی در اون صورت، این کار به نظر ما کاملا شدنی هستش و با فشارهایی که میشه روی نظام جمهوری اسلامی آورد، فکر میکنیم که به این هدف میشه خیلی در یک زمان نسبتا کوتاه رسید.
الان این گروه ها و احزابی که گفتید مثل مشروط خواهان، جبهه ملی، ملی مذهبی ها، هر کدومشون نماینده دارن توی این سازمانی که شما دارین تشکیل میدین؟
در این سازمان نماینده رسمی از این حزب یا اون دسته وجود نداره، ولی یک سری فعالین سیاسی که از این خانواده‌های سیاسی هستند به این نتیجه رسیدند که بدون یک اتحاد وسیع هیچ کدام از این خانواده‌های سیاسی نمیتونن به اون هدفی که دارن برسن و ما باید با هم دیگه اتحاد بکنیم که بتونیم به این هدف برسیم. و این کنگره بیشتر از طرف نسل‌های جوان هستش که در این سال‌های اخیر هم در درون ایران بسیار فعال بودند و بعد از جنبش سبز و آخرین انتخابات ریاست جمهوری مجبور شدن به خارج از کشور بروند و پناهنده بشن و 80% اعضای این کنگره رو این فعالین سیاسی جوان تشکیل میدن.
از ساختار و چارت سازمانی این کنگره بگید که به چه صورت هست، آیا هیئت مدیره‌ای داره، چطوری اداره میشه؟
این کنگره که اولین نشست رسمیش در شهر عوقی در حومه پاریس 26 و 27 مارس برگزار شد، یک شورای مرکزی 9 نفره رو انتخاب کرد، مجمع عمومی کنگره در علاوه چند کارگروه تخصصی.
امروز یک کنفرانس مطبوعاتی بوده در محل پارلمان فرانسه و شما اونجا این سازمان رو معرفی کردید. از این کنفرانس خبری بگید و اینکه اونجا چه گذشت.
امروز در این کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان فرانسه نماینده های مجلس از دو حزب اصلی فرانسوی، یک حزب سوسیالیست و یک حزب محافظه‌کار حضور داشتند و حمایت خودشون رو از این کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران اعلام کردند، به خصوص که سه اصلی که ما بهش باور داریم، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی ایران و رسیدن به یک دموکراسی سکولار، ارزش‌هایی هستند که نماینده های مجلس فرانسه بهشون خیلی اعتقاد دارند و از این سه اصل پشتیبانیشون رو کردند. و در این کنفرانس مطبوعاتی 4 تا از اعضای شورای مرکزی کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران که از طیف‌های سیاسی مختلف هستند، یکی بر دیگری سخنی گفتند و بعد از آن یک سری سوال و جواب از طرف روزنامه‌نگاری که بودند انجام شد.
توی صحبتاتون گفتید که هدف اصلیتون برقراری دموکراسی در ایران و رسیدن به زمینه‌ای برای برگزاری انتخابات آزاد هست. بفرمایید که این کنگره چه برنامه‌هایی داره برای رسیدن به این اهداف؟
کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران دو کاری رو در هفته‌های آینده انجام خواهد داد. اولی یک کمپین بین‌المللی به نفع انتخابات آزاد هست که در اصل همین امروز به پارلمان فرانسه شروع شد و ما این کار رو در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و در آمریکا و جاهای دیگه انجام خواهیم داد که به جهانیانشون بدیم و حمایتشون رو به دست بریم برای این انتخابات آزاد و فشارهای لازم به جمهوری اسلامی که به این انتخابات آزاد برسیم. نکته دوم این است که ما دعوت میکنیم از کل گروه‌های سیاسی و از شخصیت‌های سیاسی برای گفتگوی کاملا ساده و شفاف برای رسیدن به یک آلترناتیو جدی در برابر جمهوری اسلامی و اینکه بتونیم روی یک منشور مشترک اتحاد بکنیم و به سوی یک کنگره ملی ایرانیان بریم.
مهتاب وحیدی راد بود در گفتگو با رضا پیرزاده از اعضای شورای مرکزی کنگره دموکراسی خواهان سبز ایران.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220.
بله، با ما در تماس باشید و ما رو از نگاه‌ها و دیدگاه‌های خودتون در جریان قرار بدید و سپاسگزار میشیم از اینکه بتونیم شریک دیدگاه‌های شما باشیم. از اینکه با ما در این نیمه شب با مجله نیمه شب رادیو فردا تا این پاسی از شب گذشته نزدیک ساعت 1 بعد از نیمه شب هست در ایران همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. همچنان با ما در رادیو فردا باشید. میدونید که رادیو فردا رادیوی 24 ساعته و همکاران من تا صبح فردا همچنان شما رو همراهی خواهند کرد. شب خوش.